بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با آیاتی بود که کلمه خوف در اون آیات ذکر شده بود. یکی از آیات سوره مریم آیه 5 و 6 از سوره مریم رو ببینید. و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فحبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. در این آیه شریفه حضرت زکریا برای آینده که بعد از وفات خودش هست فکر میکنه که من و اینی خفت الموالی من ورائی، من از بستگانم میترسم که بستگان خوبی ندارم، اینها فساد دارند. و عیال من هم که عاقرن بچه دار نمیشه. خب من بستگان صالحی ندارم. حضرت زکریا با خدا داره صحبت میکنه، یه خدایا من بستگان خوبی ندارم، عیال من هم که عاقر بچه دار نمیشه، عقیمه، آینده چی میشه؟ بعد از من چه اتفاقی میفته؟ مردم گمراه میشن، یه کسی باشه که این مردم رو هدایت کنه، من که خب میمیرم، بستگانم هم که صالح نیستند، بچه دارم که نمیشم، یعنی عیال من عاقره و بچه دار نمیشه. و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فحبلی من لدنک ولیا. خدایا خودت یه اولادی به من بده، اولاد صالح، که این بتونه در آینده برای هدایت مردم کاری انجام بده. یرثنی و یرث من آل یعقوب، که کسی باشه که از من ارث ببره و از آل یعقوب، و اجعله رب رضیا، و مورد رضایت خداوند هم باشه. خب در اینجا خب حضرت زکریا خواسته ای رو از خداوند متعال داره که این خواسته برای آینده ایست که بعد از خودش ممکنه اتفاق بیفته. من که پیامبر هستم مردم رو هدایت کردم، تا حدودی به راه آوردم، ولی بعد از من چه اتفاقی میفته؟ اینا همینطور رها میشن یا اینکه یه راهی هست که اینها هدایت بشن؟ از خدا میخواد که خداوندا یه اولاد صالحی به من عنایت کن که بتواند مردم رو در آینده هدایت بکنه. در اینجا نکته‌ای که قابل توجهه این است که ما نسبت به زمان حالمون یه وظایفی داریم که باید حرام رو دوری کنیم، واجبات رو انجام بدیم. این نسبت به زمان حالمون، امر به معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، این دستوراتی که مربوط به حالمونه. ولی یک سری دستوراتی هم نسبت به آینده باید داشته باشیم، یعنی فکر آینده باید باشیم. شما این بچه هایی که اولادی که خداوند به شما عنایت میکنه، اینا رو باید درست تربیت کنید. اینا میخوان جامعه آینده ما رو بسازند، برای آینده هم باید فکر کرد. حضرت زکریا میخواد بفرماید که خدایا من فکر الان که هستم وظیفم رو انجام میدم برای هدایت مردم، اما برای آینده هم باید در فکر باشیم. یکی از وظایف ما این است که هم فکر الان باشیم که الان چه وظایفی داریم، همین که آینده چه اتفاقهایی خواهد افتاد اونا رو هم در فکر باشیم. الان شما میبینید که فرض کنید مدیریت حوزه یا برنامه هایی که مینویسن، یعنی برای 20 سال آینده داریم برنامه ریزی میکنیم که چه کارهایی رو باید تا 20 سال آینده انجام بدیم. باید فکر آینده هم بود. پس هم وظیفه ما این است که نسبت به حال و زمان حال فکر بکنیم و هم نسبت به آینده فکر بکنیم. این که ما میگیم خوف، خفت المبالی من ورائی، خوف وقتی آمد شما باید اقدام کنید. من از آینده میترسم، آینده شما چه خواهد شد؟ شما 2 سال دیگه چه اتفاقی براتون میفته؟ باید هر انسانی برای زندگی مادی و معنوی خودش و اجتماعیات و سیاسات خودش برنامه حال داشته باشه و برنامه آینده. شما در زندگیتون برنامه موقت باید داشته باشید، برنامه برای دراز مدت هم باید داشته باشید. هر کسی، هر انسان عاقلی وظیفش اینه که برای حالش فکر کنه، امروز چه باید بکنم، فردا چه باید بکنم، تا 1 سال آینده چه برنامه ای رو باید داشته باشم، 2 سال آینده چه برنامه ای رو داشته باشم. روی این حساب از این آیه شریفه برداشت میشه که این وظیفه دفع المفاسد خیلی سطحش بالاست. هم دفع المفاسد لازم است نسبت به الان، هم دفع المفاسد لازم است نسبت به آینده. یعنی از حالا شما که رهبر میشی، رئیس جمهور میشید، باید برنامه سالهای آیندتون رو هم برای دفع مفاسد بچینید که مفاسد به وجود نیاد، جلوی مفاسد گرفته میشه. نه اینکه ما بشینیم منتظر بمونیم یک کسی بیاد یک گناهی بکنه و بعد ما بهش بگیم آقا چرا گناه کردی. نه، این نیست برنامه اسلام. برنامه اسلام این نیست که ما منتظر باشیم یک کسی یک گناهی رو انجام بده بهش بگیم آقا چرا گناه کردی. البته وقتی گناه میکنه ما باید باهاش مبارزه کنیم، اما باید زمینه برای گناه در جامعه فراهم نشه. باید افراد صالحی تربیت بشه. این که میگن از دبستان و دبیرستان، از مهد کودک این بچه ها رو درست تربیت کنید، برای اینکه این بچه ها تربیت بشن جامعه آینده ما از افراد صالح تشکیل بشه. خب از این آیه شریفه هم به نظر ما استفاده میشه که اسلام نظرش به دفع مفاسد نسبت به حال و نسبت به آینده، نه اینکه فقط نسبت به حال، بلکه حتی نسبت به آینده هم دفع مفاسد رو در نظر داره. آیه دیگری که باز برای همین مسئله خوف هست، سوره نساء آیه 128 و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. خوب، خانواده ها وظایفی دارند، شوهرها نسبت به زن و فرزند وظایفی دارند، زنها هم نسبت به شوهرهاشون وظایفی دارند. در این آیه شریف خداوند متعال توصیه می‌فرماید به خانم‌ها که شما مواظب باشید، اگر احساس کردید، ترسیدید که یه اختلافی بین شوهر و زن اتفاق بیفته، زنها دنبال صلح باشید. مرد گاهی عصبانی میشه، گاهی مشکلات اقتصادی فشار میاره، مرد ناراحته، گاهی یک تندی ممکنه بکنه و خانواده اون حقوق خودش رو نتونه کاملا استیفا کنه. اینجا وظیفه زنه که دنبال صلح و صفا و دوستی و محبت باشه و نگذارد این مقدار کمی که داره اختلاف پیش میاد بیشتر بشه. چون اختلاف وقتی زیاد شد جلوگیریش خیلی سخته، ولی اون اولش که یه مقدار داره شروع میشه، شما زنها کوتا بیایید، یه مقداری دنبال صلح باشید و حالا به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای، به هر جوری که بلدید، ولو از اقوامتون و بزرگتراتون استفاده کنید، نگذارید که این اختلاف گسترش پیدا بکنه. و این امرأتون خافت من بعدها، اگر یه خانم خونه بترسه از شوهرش، نشوزن، میترسه که این مرد یه مقداری خیلی همچین سرش گرم به یه مسائلی و درست به زندگی نمیرسه، به کار خانه نمیرسه، توجه نمیکنه، او اعراضن، خیلی به زنش توجه نمیکنه، چی شده که یه مقداری اون نگاهش نگاه محبت آمیز نیست. زن زود میفهمه، زود متوجه میشه که شوهر اون نگاه محبت آمیز خودش رو کم کرده، درست سر وقت نمیاد خونه، اون اتاق خواب رو خیلی اهمیت نمیده. اگر احساس کرد زن که مرد یک کمی حالت اعراض پیدا کرده، یه مقداری بی محبت داره میشه، فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا، دیگه اینجا شما دست به کار بشید، مشغول اظهار محبت بشید، محبتتون رو زیاد کنید، صلح کنید، یه جوری که بین اینها صلح برقرار بشه. و صلح و خیر، این که فکر کنید حالا منم بهش بی‌اعتنایی کنم و منم ازش دوری کنم و اینها، این کار درستی نیست، نتیجه خوبی نداره. زن هم اگر بخواد همونطور عصبانیت و همون برنامه رو اجرا کنه، این به اختلاف کشیده میشه، به طلاق کشیده میشه، مشکلات زیادی پیدا میشه. و اصولا انسان ها یک کمی بخل دارند، گذشت ندارند، باید گذشت داشته باشید، هم مردها باید گذشت داشته باشن، گاهی خطاهای خانم‌ها انجام میدن، باید گذشت داشته باشه انسان، هم مردها گاهی خطاهای انجام میدن، خانم‌ها باید بزرگواری بکنن، گذشت داشته باشن، به روی خودشون نیارن و محبت و دوستی رو بین زن و مرد گسترش بدید و نگذارید به اختلاف کشیده بشه. و احضرت الانفس الشح، نفس ها بخل دارند، یه مقداری انسان ها بخل دارند، گذشت ندارند، حاضر نیستن گذشت بکنن. بابا گذشت بکن، خانوادته، یه اشتباهی کرده، خب شما بهش محبت کن و انشالله دیگه تکرار نکنه، بهش یه تذکری بده، ولی دیگه بروش نیار، خیلی اذیتش نکن، سرصدا نکن که زندگی رو به هم بزنی. هم مردها باید توجه داشته باشن، از خطاهای خانومهاشون بگذرند، هم زنها خانومها باید توجه داشته باشن، از خطاهای آقایونشون بگذرند و خیلی پیگیر نباشن، که پیگیری زیاد باعث اختلاف میشه و این اختلاف وقتی ریشه پیدا میکنه، گاهی مبتلا به طلاق و به دوری و اینها میشه. و احضرت الانفس الشح، با بخل در انسان ها وجود داره. این بخل چیز بدیه، گذشت باید داشته باشه انسان. انسان خیلی خطاها رو از بعضی ها میبینه، اما باید به دیده بزرگواری رد بشه. نمیشه همه این خطاها رو هی به روی مردم بیاریم، باهاشون دعوا کنیم، شخصیتشون رو از بین ببریم. و این تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. زندگی خانوادگی باید ادامه پیدا کنه، نباید به این سادگی بذارید به هم بخوره. او یه چیزی گفت، من بدم اومد، عصبانی شدم، فریاد کشیدم، چنین و چنان. نه، این کارها رو مواظب باشید که انجام ندید. ببینید در این آیه شریف خداوند متعال می‌فرماید اگر فإن امرأةٌ خافت، همین که ترسیدی یه خورده داره شوهر اعراض میکنه، همچین اون محبت همیشه رو نداره، یه مقدار پیداست افسرده است، ناراحته، شروع کن به محبت کردن، شروع کن به مصالحه، به رفاقت، نگذار ادامه پیدا کنه. انسان ممکنه یه ناراحتی داره، به خاطر اون ناراحتیش ممکنه یه عصبانیتی چیزی اتفاق بیفته، طرف مقابل فوراً باید گذشت کنه و جلو بیاد، محبت کنه و نگذاره که این ریشه پیدا بکنه. و این امرأتون خافت من بعدها نشوزن او اعراضا، همین که ترسیدی شروع کن به محبت کردن که مبادا این اختلاف ریشه پیدا کنه. معناش چیه؟ معناش اینه که جامعه اسلامی، خداوند متعال این جامعه و این خانواده رو میخواد که مفاسد جلوش گرفته بشه. طلاق بده، طلاق و جدایی چیز بدیه، بدترین چیزی که در جامعه اتفاق میفته این طلاقه. جلوی طلاق رو باید بگیرید. چجوری بگیریم؟ وقتی که اختلاف شدید شد دیگه نمیشه، از ابتدا نباید بگذارید کار به اونجا برسه که به اختلافات شدید. تا میبینی یه خورده ناراحته و یک مقداری افسردگی داره، عصبانیه، اونها محبتتو زیاد کن، براش انواع و اقسام غذا و میوه و محبتو تمام کن، قصه رو نگذار ادامه پیدا کنه. در این آیه شریفه عرض کنم بر این که علامه طباطبایی می‌فرمایند خوف زمینه صلح. وقتی شما خوف دارید باید این کارو بکنید، لازم نیست اعراض تحقق پیدا کنه، لازم نیست نشوز تحقق پیدا کنه، همین که خوف نشوز باشه، خوف اعراض باشه، خانم باید شروع کنه به محبت، نگذاره این اتفاق بیفته، نه اینکه به اعراض برسه. وقتی قهر کرد شما شروع کنی نه، فایده نداره، دیر شده. همین که احتمالشو دادی که شوهر یه خورده همچین ناراحته، اظهار محبتتو زیاد کن، دنبال صلح و مصالحه برو، دنبال محبت برو، نگذار این اتفاق بیفته. خب علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف کاملا انما اعتبر خوف و نشوز و الاعراض دون نفس و نفس تحقق ما، نگفته اعراض بشه بعد برو دنبال صلح، خداوند نفرموده که وقتی نشوز شد برو دنبال صلح. میفرماد خوفش که بیاد برو دنبال صلح و مصالحه و رفاقت و محبت. لأن الصلح يتحقق موضوعه من حين تحقق العلائم والآثار المعقبة للخوف. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این ذیل این آیه این چنین فرموده که هم به ترسی ترسیدی که شوهر یه مقدار حالش میزان نیست و ناراحته برو دوباره محبت ها و نگذار این ادامه پیدا بکنه. نه این که به نشوز وقتی حاصل شد، اعراض وقتی حاصل شد شما این کار رو بکنی. خب اینم فرمایش علامه طباطبایی المیزان جلد پنجم صفحه 101 مرحوم علامه در المیزان این آیه رو این چنین بیان فرموده. آیه دیگر فمن خاف من موسى جنفا او اسما فاصلح بينهم فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم. سوره بقره آیه 182. انسان وصیت هایی رو میکنه و وصی برای خودش تعیین میکنه که این وصی منه. وصی که باید توجه داشته باشه به وصایت، وصیت نامه رو میخواد عمل کنه، این وصیت نامه رو باید بخونه ببینه چی توش نوشته. بعضی ها وصیت نامه می نویسن میگن تمام اموال منو بدید به این پسرم. خب شما وصی هستی، وقتی این وصیت نامه رو خوندی باید بگی آقا شما چند تا اولاد داری، به همه باید بدی، به این پسرم بدی، یعنی چه؟ این خلافه. مال شما باید تقسیم بشه بین تمام اولاد، دختر، پسر، سهم الارث خودشون رو ببرن. اینکه وصیت کردی مالمو این خونه رو بدید به این، اون نمیدونم چی و به چه مناسبت، وصیت شما درست نیست. بعد از من وصیت میکنم که این خانه منو به این بدی، به پسرم بدید، اینطور کارو بکنید. فرق بین ورثه میگذاره، در زمان حیاتش بده نداره، در زمان حیات خودش هر کار میخواد بکنه و انجام بده. اما بعد از فوت، وقتی انسان فوت میکنه میگه بعد از من این کارو بکنید. وصی باید چیکار کنه؟ ببینه آیا این وصیت نامه درش ظلمی هست، آیا ظلم شده به بعضی از ورثه یا اینکه ظلم نشده، گناهی درش در این وصیت نامه هست یا گناهی درش نیست. فمن خاف من موسى جنفا او اسما، اگر آقای وصی، شما روحانیون ممکنه گاهی وصی یک کسی بشید، وصیت نامه رو بخونید ببینید این وصیت نامه توش چی نوشته شده، خلاف شرع توش نباشه، ظلم درش نباشه، گناه درش نباشه. فمن خاف من موسى جنفا او اسما فاصلح بينهم فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم. اگر ترسیدید که یک موسی وصیت کننده داره انحراف میره، وصیت نامش جنفن یعنی انحراف، انحراف داره، ظلم درش هست، اسم درش هست. فاصلح بینهم، شما که وصی شدی اصلاحش کن، بگو آقا این درست نیست، عوض کن وصیت نامت رو درست بنویس. بچه ها همه ارث میبرن، حالا به یکی شما علاقه بیشتری داری در زمان حیات میتونی یه چیزی بهش بدی، اما تو وصیت نامه نمیتونی براش چیزی بنویسی. فلا اسم علیه، ان الله غفور رحیم. خب در این آیه شریفم شما میبینید که فمن خافه، بترسید که این میخواد یه وصیت ناجوری انجام بده، دنبالش باشید که درستش کنه، نگذارید روز آخر. روز آخر دیگه نمیتونید وصیت نامه رو اصلاح کنید، ولی همون اوائل شما میتونید وصیت نامه رو بخونید تا به شما گفت شما رو یه وصیت نامه نوشتم، شما رو وصی خودم قرار دادم، شما هم خوشحال میشید و هیچی. نه، برو وصیت نامه رو بگیر، بگو ببینم وصیت نامه درست هست، اسلامی هست، ظلمی درش نباشه، خلافی درش نباشه. بعد از او این کار رو قبول بکن، وصیت رو قبول بکن. بله، سوره بقره آیه 182. فمن خاف من موسی جنفن او اسما فاصلح بینهم فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. ببینید میگه علاج واقعه رو قبل از وقوع باید انجام بدید، نگذارید وقتی مرد وصیت نامش رو وا میکنیم پیدا. اولا وصیت نامه گاهی پیدا نمیشه، بعد که پیدا شد میخونیم میبینیم کلی توش خلاف نوشته، وصیت نامه بعضی جاهاش اشتباهه، انحرافی، ظلمه. شما وصی شدی، اگر قبلا دیده بودی تذکر میدادی، صحبت میکردی. هر کس وصی میخواد بشه قبلا این کارا رو انجام بده، وصیت نامه رو ببینه، ببینه این از نظر اسلام درسته، درست نیست. نه اینکه بذارید وقتی جنازه رو که گفتن که عرض کنم بر اینکه لا اله الا الله، تازه میخوایم ببینیم وصیت نامش چیه، درست نیست، اینجاش خلافه. خب به ورثه دعواشون میشه، اختلافات پیش میاد، تمام مشکلات به وجود میاد. این اختلافات مال چیه؟ مال این که وصیت نامه رو آقای وصی نیامده بخونه، یه بار بخونه ببینه این چیه محتواش و آیا خلافی درش هست یا اینکه خلافی درش نیست. خب هم وصیت مهمه، هم وصی وظایفش سنگینه و باید این مشکلات رو قبلا رسیدگی کرد و دفع المفاسد کرد، نه رفع المفاسد. نگذارید فساد به وجود بیاد بعد باش مبارزه کنید، نه، اصلا نگذارید ریشه فساد تحقق پیدا بکنه. خب این هم یک آیه که در اینجا ذکر شد. انشاءالله ما در فردا انشاءالله بحث این رو داریم که این وظایف دفع المفاسد که وظیفه همگانیست، آیا کدومش وظیفه دولته و کدومش وظیفه مردمه؟ ما باید جلوی مفاسد رو بگیریم. مردم چه وظیفه‌ای دارن؟ حکومت‌ها چه وظیفه‌ای دارن؟ حکومت اسلامی چه وظیفه‌ای داره؟ و ما که مردم هستیم چه وظیفه‌ای داریم؟ انشاءالله فردا این بحث رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.